ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار بمب در قندهار، دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. ارتش مالی و نیروهای فرانسوی شهر گاو را از تصرف شبه نظامیان اسلامگرا خارج کردند. و سرانجام این که ژاپن 2 ماهواره جاسوسی به مدار زمین فرستاد. در کنار شما هستیم با مشروع خبرها و البته شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها هم خواهید بود. مقام های افغان میگویند دست کم 10 نفر بر اثر انفجار یک خودرو با بمب کنار جاده‌ای در قندهار کشته شدند. بنابر گزارش ها 8 تن از کشته شدگان از افراد پلیس بودند و 2 نفر دیگر توسط پلیس بازداشت شده بودند. این 2 به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در محل دیگری بازداشت شده بودند. مقام‌های افغان می‌گویند شبه نظامیان طالبان به بمب‌گذاری در جاده‌های افغانستان متهم هستند. روز شنبه نیز 10 نفر از ماموران پلیس افغانستان در حمله مشابه در شهر شمالی قندوز کشته شدند. امروز یک شنبه روز بین‌المللی گرامیداشت کشته شدگان هولوکاست است. 68 سال پیش در 27 ماه ژانویه سال 1945 میلادی نیروهای ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق کمپ زندانیان آشویتس را در لهستان آزاد کردند. وزیر خارجه لهستان که ریاست موقت سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد در این روز خواستار افزایش مبارزه با عدم تحمل دیگری و تبعیض شد. امسال موضوع روز گرامیداشت کشته شدگان هولوکاست یادآوری کار کسانی است که برای نجات جان یهودیان و سایر زندانیان جان خود را به خطر انداختند. در جریان هولوکاست حدود 6 میلیون یهودی به اضافه گروهی از کولی‌ها، همجنسگراها و از گروه‌های دیگر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها ژاپن 2 ماهواره جاسوسی را با موفقیت در مدار زمین قرار داده است. این 2 ماهواره به قابلیت‌های ژاپن برای جمع‌آوری اطلاعات می‌افزاید. این ماهواره‌ها در زمانی به مدار زمین فرستاده شده که تنش بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی افزایش یافته است. پس از آنکه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد بر تحریم‌ها علیه کره شمالی افزود، این کشور اعلام کرد که در صدد انجام یک آزمایش هسته‌ای است. ارتش مالی روز شنبه با کمک نیروهای فرانسوی شهر گاو از مراکز اصلی تجمع شبه نظامیان اسلامگرای مخالف دولت را تصرف کرد. به گزارش رویترز در این حمله نیروهای ویژه فرانسه با حمایت هواپیماها و هلیکوپترهای رزمی فرودگاه و یک پل راهبردی بر روی رودخانه نیجر را تصرف کردند. این بزرگترین پیروزی ارتش مالی و نیروهای فرانسوی بر شبه نظامیان نزدیک به القاعده از زمان آغاز عملیات علیه این شبه نظامیان در 2 هفته قبل ارزیابی می شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت به مصالحه با بریتانیا در چارچوب ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا امیدوار است. به گزارش رویترز خانم مرکل که در نشست اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین در شیلی حضور یافته است گفت با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا صحبت کرده و او می‌خواهد که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا باقی بماند. خانم مرکل با اشاره به اختلاف نظر بریتانیا و سایر اعضای اتحادیه اروپا درباره مناسبات مالی، پولی و اقتصادی گفت در ماه آینده در این باره گفتگوی بیشتری صورت خواهد گرفت. اظهارات اخیر دیوید کامرون در مورد برگزاری همه پرسی درباره آینده عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا درباره آینده این اتحادیه نگرانی هایی را برانگیخته است. اما همونطور که به شما وعده دادیم در اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. از شما دعوت میکنم که این برنامه رو با هم بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، میگوید اصلاح طلبان باید روی خود را به مردم بگردانند و نه حکومت. او میافزاید فعالان سیاسی نباید تنها در حاشیه انتخابات دور هم جمع شوند و اصلاح طلبی یا هر جریان دیگری باید برنامه‌های اساسی تری داشته باشد. محمد خاتمی همچنین افسود رهبران جمهوری اسلامی ایران هم مثل همه انسانهای دیگر قابل نقد هستند و این تصور غلطی است که نمی‌شود از آنها انتقاد کرد. محمد خاتمی پیش از این هم گله کرده بود که این روسا به گفته او تا صحبت از انتخابات آزاد می‌شود حمله می‌کنند و افسوده بود که باید با ایجاد اطمینان از مهندسی نشدن انتخابات اعتماد مردم را جلب کرد. به گفته محمد خاتمی شرکت در انتخابات حق همه است، منتها به شرطی که بشود در آن شرکت کرد. پیش از اینها رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که با تکرار مداوم عبارت انتخابات آزاد کسی به دشمنان کمک نکند. حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بلافاصله عبارت انتخابات آزاد را در حد اسم رمزی برای فتنه جدید در سال 92 توصیف کردند. معنای گفته‌های تازه محمد خاتمی چیست؟ این پرسش کلیدی را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. مرتضی کاظمیان، فرخ نگهدار و حسن شریعت‌مداری، سه فعال و تحلیلگر سیاسی به ترتیب در پاریس، لندن و هامبورگ. آقای مرتضی کاظمیان، گفته های محمد خاتمی درباره انتخابات و وضع کشور در روز 3 بهمن در دیدار با سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام و گفته های دیگر او در روز 30 دی در دیدار با اعضای حزب اراده ملی رو چگونه باید تعبیر کرد؟
من گمان میکنم که آقای خاتمی به عنوان تراز جریان اصلاح طلبی به تعبیری و میانه ترین فرد در حوزه گفتمان اصلاح طلبی، اگر بپذیریم که ایشون واقع بینانه ترین گرایش رو نمایندگی میکنن، چندان خوشبین نیستن به چشماندازی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در ایران و همینطور فضایی برای امکان تحرک نیروهای اصلاح طلبی، به خصوص بعد از عدم صدور مجوز برگزاری کنگره جبهه اصلاح طلب به نیروهای وفادار به این حوزه گفتمانی. خب بیش از پیش مشخص شد که اگر قرار بر حضور اصلاح طلبان باشه، اونها باید تمکین کنند به نتایج انتخابات سال 88، نامی از آقای موسوی و کروبی به عنوان دو نامزد اون انتخابات نیارن و حتی امکان تحرک و یا حتی حضور خود آقای خاتمی هم در یک چنین بسترهای منتفی شده. گویا باید دست و پای اصلاح طلبان بسته شده رو متصور شد که حالا قراره فقط تنور انتخابات رو گرم کنن. به این معنا خب عملا منتفی شده حضور اصلاح طلبان. من گمان میکنم که خود آقای خاتمی هم یک چنین ارزیابی دارن. نگاه ایشون به حوزه جامعه مدنی است. پیامی که ایشون حتی دادن به آقای ماندلا همین تقریبا هفته گذشته، ستایش کردن از آقای ماندلا برای اینکه نگاهش فقط به قدرت نیست و جانب جامعه مدنی و مردم رو گرفته. گمان میکنم که باید از هر نیروی سیاسی و هر چهره‌ای توقعی داشت که متناسب با پیشینه رفتار او هست و طبیعتا در مورد آقای خاتمی هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که رفتاری رو بهشون بار کنیم که فراتر از شانه‌های سیاسی ایشون باشه.
آقای فرخ نگهدار، از محمد خاتمی نقل شده که باید ما، یعنی اصلاح طلبان، باید رویمان را بیشتر به سمت مردم بگردانیم تا به سوی حکومت، نه اینکه پشت به حکومت کنیم. نه، حکومت به ما پشت کرده و ما هم بزرگواری این پشت کردن آنها را تحمل میکنیم. با مقایسه لحن و محتوای گفته‌های تازه آقای خاتمی در 3 بهمن و قبلش در 30 دی چه نتیجه گیری میشه کرد؟
خب آقای خاتمی به این مسئله اشاره میکنه که متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تن به رسمیت شناختن حقوق ملت و حقوق منتقدین نمیده و این باعث نمیشه که ما اصلاح طلبان از گفتگوی با مردم بپرهیزیم و همچنین منتظر بمانیم بدون هیچ نوع عملی. آقای خاتمی توجه میدن و در تمام طول مدتی هم که آقای خاتمی در رأس امور بودن در دولت یا قبل از اون در وزارت آقای رفسنجانی بودن، این منش رو داشتن که با مردم گفتگو بکنن، پاسخگویی حکومت رو در قبال مطالبات مردم بهش احترام بگذارن، ببینن اهمیت این امر رو. چگونه میشه این امتناع حاکمیت رو از برآوردن خواستها و مطالبات حق و قانونی مردم تغییر داد. یک همچین بحثی به نظر من در گفته های آقای خاتمی و من وقتی جستجو میکنم میدم کمتر در مرکز توجه قرار میگیره. همین اهمیت گفتگو، اگر ما پشتمون رو به حاکمیت نمی کنیم، معنای اینکه این کار رو نمی کنیم چیز پس چه کار می کنیم؟ به نظر من به روشنی و صراحت می توان تاکید کرد که فراخواندن حاکمیت، به شنیدن مطالبات مردم و تن دادن به گفتگو با مخالفان و منتقدان حکومت که متاسفانه تا امروز در بدنه جمهوری اسلامی ایران جاری بوده، ولی متاسفانه رأس حاکمیت هرگز به خودش اجازه نداده که با مخالفین، منتقدین و کسانی که ناراضی هستند از وضعیت موجود به گفتگو برسند.
ممنون آقای نگهدار. آقای حسن شریعت مداری از محمد خاتمی در دیدار روز سید دی ماه با همین اعضای سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام نقل شده که هم بنیانگذار و هم رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران قابل نقد هستند. این گفته ها آقای خاتمی رو در سمتگیری قبل از انتخابات در چه جایگاه و موقعیت قرار میده؟
قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، صحبتایی که آقای خاتمی در از این مدت کرده قبول واقعیتی است که از مدت ها پیش بر فضای سیاست ایران حاکمه و اعلان اون از سوی آقای خاتمی است. یکی از اونها این است که دوران انتخابات رقابتی از سال 88 به بعد به پایان رسیده. جامعه بعد از این بین انتخابات فرمایشی و انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی در انتخاب خواهد بود و بسته به تعادل قوا یکی از این دو نوع حاکم خواهد شد. دوم این است که اصلاح طلبان امروزی سیاست دولت محور سابق خودشون رو به سیاست جامعه محور میخوان تبدیل کنند و دلیل این رو نه تبری از حکومت بلکه تبری حکومت از خودشون میدونند. البته با چنین روی کردی واضح است که در مقابل جریان دوزیستی مانند احمدی نژاد که یک سو پای در دولت داره و از یک سو سعی میکنه با شعارهای عوام پسند مردم را به سمت خودش بکشونه، با چنین گفته های معتدل، ملایم و بیخاصیتی پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان بسیج نخواهد شد و در پشت اونها قرار نخواهد گرفت. صحبت آقای خاتمی در نقد آقای خامنه ای و آقای خمینی، عکس العمل ایشان به مقالات دانشمند گرامی آقای کدیور هست که در مقالات مفصلی نشان داد آقای خمینی عالماً و عامداً عمل قتل را در مورد پدر من انجام داده و با وجود اینکه می‌دانسته که ایشان مریض هستند از اعزام ایشون به بیمارستان خودداری کرده. این مطلب در بین اصلاح طلبان و اصول گرایان انعکاس شدیدی داشته و آقای خاتمی به نوعی ملایم آقای کدیور را مذمت کرده که هرچند اصل صحبت دو درسته ولی اکنون موقع این سخن نیست، که البته به نظر من انتقاد ایشون از آقای کدیور انتقاد صحیحی نیست. باید این نقد از ابتدای انقلاب بود تا درخت ظلم به این غایت نمی رسید.
آقای مرتضی کاظمیان، محمد خاتمی در ملاقات 30 دی ماهشون با اعضای حزب اراده ملی همچنین گفتن که تا صحبت از انتخابات آزاد میشه حمله میکنن. میدونیم که قبل از این صحبت رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بودن لزومی به تکرار عبارت انتخابات آزاد نیست، تا حالا 30 تا انتخابات برگزار شده و همه این رأی‌گیری ها آزاد بوده. علاوه بر اون علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران هم صحبت از این کرده بوده که این دخالت نیست اگر مهندسی معقول و منطقی بشه انتخابات از سوی سپاه پاسدارا، که تلویحاً آقای خاتمی در همین گفته ها به اون هم انتقاد کردن. این مجموعه چه چیزی رو نشون میده درباره وضعیت آقای خاتمی نسبت به نهادهای تحت نظارت رهبر؟
آقای خاتمی از فردای انتخابات 22 خرداد 88 در حوزه همین گفتمانی جنبش سبز قرار گرفت، عملا در کنار آقایان موسوی و کروبی، هرچند با کاراکتر و ویژگی‌هایی که خودشون دارن، ادبیاتی که ایشون دارن، خب حضور متفاوتی داشت، اما تا حالا حضورش رو در کنار اون فضایی که معترض هست به نتایج انتخابات 88 و به هر حال نحوه مواجهه حاکمان اقتدارگرا با شهروندان معترض ایشون حفظ کرده. حضور معنیدار آقای خاتمی در کنار خانواده زندانیان سیاسی، در کنار زندانیایی که آزاد شدن، یا موضع‌گیری های ایشون در قبال آقای موسوی و کروی و خانم رهنورد، به نظر من وجه ممیزه رو بیشتر نشون داده، عریان کرده. این چیزی نیست که به هر حال پنهان باشد چشم بیت رهبر جمهوری اسلامی و اون جریان امنیتی نظامی رانتی حاکم. وقتی یک کنگره اصلاح طلبی اجازه برگزاری پیدا نمی‌کنه، وقتی که تاکید میشه به برگزار کنندگان که مثلا اعضای جبهه مشارکت که خب حزب اصلی اصلاح طلب هست اجازه حضور ندارن، یا حتی آقای خاتمی امکان حضور نداره، این تقریبا تکلیف انتخابات آتی و فضای سیاسی موجود رو مشخص کرده و تمرکز ایشون بر استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اینکه باید یک شرایطی مهیا باشه، که از جمله اینها رو در بیانیه مشهورشون ایشون در قبل از انتخابات مجلس نهم هم ابراز کردن، عملا بازخوانی همون مواضع آقای میرحسین موسوی هستش، یا به تعبیری تاکید بر مواضعی است که 3 دهه هست نیروهای اصلاح طلبی در ایران ابراز کردن. مشابهت سازی من میکنم با همون شروطی که نهضت آزادی ایران مرحوم مهندس بازرگان از سال 60 تا سال 72 که مهندس بازرگان در قید حیات بود در 4 انتخابات مکرر تاکید داشت، و البته در 2 انتخابات اون آقای مهندس بازرگان خودش رو در معرض داوری شورای نگهبان قرار داد، در 2 انتخابات نه، کنار کشید و در همون حوزه گفتمانی جامعه مدنی ایستاد. این به نظر میرسه که آقای خاتمی در انتخابات آتی هم یک چنین رویکردی رو انتخاب کردن که البته خوشایند برخی از لایه‌های اصلاح طلبی نیست، اما بیگمان کسانی که باور دارن به فضای جنبش سبز و ادامه دارن میدن مطالبات آقای موسوی کروبی رو، من گمان میکنم خیلی همدل باشن با آقای خاتمی و از این رویکرد خوشحال.
آقای نگهدار، آقای محمد خاتمی هیچگاه از دادن رأی پرهیز نکردن، چنان که خیلی از رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران چون این کاری رو نمی کنن، ولی مسئله نامزد معرفی کردن مطرحه. از این گفته های تازه آقای خاتمی چه برداشتی رو میشه کرد؟ آیا زوده که نتیجه گیری بشه، یا اینکه الان میشه به یه تفسیری رسید درباره اینکه رفتار انتخاباتی این رگه از اصلاح طلبات چه خواهد بود و واکنش رگه های دیگه چی هست؟
برداشت هایی که فعالین سیاسی یا ناظران امور یا تحلیلگران از وضعیت موجود ارائه میدهند البته یکسان نیست. اشاره میکنم به صحبتی که آقای خامنه‌ای مطرح کردن در زمینه نقد کسانی که تأکید دارن بر شعار انتخابات آزاد. واکنش تحلیلگران در سنجش اینکه چه امکانی برای حضور کدام نیروها در صحنه سیاسی مساعد هست کاملا متفاوت بود. خود آقای خاتمی اشاره میکنه به سخن آقای خامنه‌ای و میگه رهبر جمهوری اسلامی هم تأکید کرده که انتخابات معلوم است که باید آزاد باشد و در مورد سلامتش هم تعهد کرده که پیگیرانه ادامه خواهد داد. یعنی به نوعی سخن را دلیلی بر شنیدن صدای معترضانی که به انتخابات قبلی معترض بودند تلقی میکنه، و خیلی از فعالین دیگه به خصوص در رسانه‌های اینترنتی کاملا برعکس یک جوری این سخن را تعبیر کردند که به معنای این بود که آب پاکی به روی دست کسانی که فکر میکردن تغییری در رویه رهبر جمهوری اسلامی به وجود آمده ریخته شد. من فکر میکنم هنوز تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم تکلیف انتخابات آتی روشن نیست، و این قبل از اینکه به این معنا باشه که حاکمیت به نوعی داره راه رو برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نمیبنده یا باز نگه میداره، به این معناست که گروه بندی های درون حاکمیت قادر نیستند راه حلی برای انتخابات آتی پیدا بکنن. هر نوع راه حلی برای انتخابات آتی پیامدهایی خواهد داشت که مورد طبع و مورد علاقه برگزار کنندگان انتخابات نیست. و من در پایان این دور از صحبت خودم میخوام روی این نکته تاکید بکنم که رسیدن اصلاح طلبان به اجماع در مورد اینکه چه کسی و با کدام برنامه میتواند معرفی بشه به جامعه و حکومت برای شرکت، اون فرد با اون برنامه. قبل از اینکه بستگی داشته باشه به فشارهای حکومتی، بستگی داره به علاقه، درایت، تدبیر و توانمندی حلقه‌های مختلف اصلاح طلبی برای اینکه به این اجماع برسن.
آقای شریعت مداری، اگر چنان که محمد خاتمی ذکر کرده شرایطی فراهم بشه برای اینکه اصلاح طلبا بتونن رأی معنیدار خودشون رو بدن، اون وقت واکنش نیروهایی که خارج از دایره حاکمیت هستند به مواضعی مثل مواضع محمد خاتمی چیه؟ یا اینکه هنوز زوده که چنین پرسشی اصلا مطرح بشه؟
سابقه انتخابات در جمهوری اسلامی این بار را به رأی دادن یا ندادن تحمیل میکنه که رأی افراد شاخصی مانند آقای خاتمی، نه رأی به کاندیداهای ارائه شده، که بیعت با ولی فقیه یا استنکاف از بیعته و این واقعیته که برای اونها این تصمیم گیری رو بسیار سخت میکنه. یعنی آقای خاتمی در تصمیم گیری خودش نه فضای سیاسی موجود و نه پایگاه اصلاح طلبان و روی کرده جدید جامعه محور خودش بر روی دوشش سنگینی میکنه، بلکه این واقعیت که با استنکاف از رأی دادن در مقابل ولی فقیه قرار خواهد گرفت و جزء نیروهای محسوب خواهد شد که دیگر هیچ مقطع مشترکی با نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه همه اون رو از آن خودش میدونه و هرچند نیست نخواهد داشت. امروز اصلاح طلبان که دیگر از لحاظ مفهومی چیزی در گفتمان اصلاح طلبی ندارند و فقط یک هویت برای اونها باقی مونده، یا باید به مفهوم اصلاح طلبی یعنی روی کرده به خواستهای جامعه برای گذار مسالمت آمیز از استبداد به دموکراسی روی بیاورند و سیاست‌های جامعه محور پیش بگیرند و این ریسک رو به جام بخرند که موقعی که رأی دادن تغییر مهمی در فضای سیاسی ایجاد نکنه، در مقابل ولی فقیه بایستند و به او نبگویند. و برای برآورد چنین شرایطی هنوز زوده، به خاطر اینکه این انتخابات قابل پیش بینی نیست، ولی داشتن چنین جرأتی و داشتن چنین اراده‌ای خواست مردم از چهره‌های شاخصی مانند آقای خاتمی است و این تصمیم برای ایشون تصمیم آسانی نیست، برای اینکه به نظامی که عمری به آن دل باختند و جوانی در پای اون گذاشتند و خوب و بد اون در کارنامه اونها ثبته، باید یا یک بار علاوه بر اینکه نظام به اونها پشت کرده، اونها هم به نظام پشت کنند و با آقای خامنه‌ای، یا باید به جان بخرند که به تدریج پایه‌های خودشون رو به جز اندکی که به هر صورت و در هر شرایطی حامی اونها خواهند بود از دست بدن. و به گمان من اگر چنین تصمیمی رو مجبور بشن بگیرن، در هر صورت، یعنی در صورت شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات، یک پارچه نخواهند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کاظمیان، جمع‌بندیتون رو ارائه بدین در مورد تأثیر حرفای محمد خاتمی بر روی شرایط پیش از انتخابات، با توجه به تمایزی که نظر شما داره، فکر میکنین با نظر آقای شریعت مداری که الان گفتن و آقای فرخ نگهدار قبلشون.
با توجه به اینکه به هر حال آقای خاتمی این شرایط موجود رو در فاصله محسوس ارزیابی کردن با اون لوازم یک انتخابات آزاد و سالم، طبیعتاً هر نامزدی که خودش منتسب کنه به حوزه گفتمانی اصلاح طلبی نمیتونه پشتوانه اجتماعی معنیدار داشته باشه. مثلا حتی کسی مثل آقای عارف میگه که اگر بتونم 10% افزایش بدم میزان مشارکت رو در انتخابات، حاضر میشم و دنبال گرم کردن انتخاباتم. این تعبیر خود ایشون هست به طور دقیق. ولی اگر آقای خاتمی که به عقیده من در حال حاضر محبوب ترین چهره سیاسی در ایران هستن و تنها کسی است که میتونه تغییر معنیدار ایجاد کنه در میزان مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی، البته به جز آقای موسوی و کروبی که در هستن، ایشون اگر بخوان حضور پیدا کنن در انتخابات، باید توضیح بدن به مردم که چطور میشه در انتخاباتی مشارکت کرد که دو نامزد قبلی اون در حذف رو حبس هستن، چطور میشه در انتخاباتی شرکت کرد که خب میلیون ها شهروند بهش معترض شدن، حضور اونها در پای صندوق های رای در سال 88 مورد خیانت و تجاوز دستگاه سرکوب حکومت قرار گرفت و بی‌اعتنا به اعتراض پرسش اونها روندهای رسمی طی شد. حضور آقای خاتمی اگر بدون پشتوانه اجتماعی صورت بگیره و نتونه نیروی اجتماعی رو بسیج کنه که خودش رو تحمیل کنه در شکل برگزاری انتخابات به حاکمیت، اون هم بی‌ثمر خواهد بود. من گمان می‌کنم که مفتنی بر همین مفروضات است که اساساً آقای خاتمی هم هیچ رغبتی به حضور در انتخابات نشون نمیدن به عنوان یک نامزد. آقای خاتمی مداری از رفتار سیاسی رو انتخاب کردن که فاصله داره با اون چیزی که آقای موسوی و کروبی اتخاذ کردن. به خاطر این من شخصاً به عنوان ناظر احساس رضایت می‌کنم اگر همین که ایشون نامزد نشن در انتخاباتی که فرمایشی و نمایشی هست، همه افکار عمومی در داخل و خارج متوجه بشن که اون چیزی که در ایران گذشته فقط یک نمایشی هست و به تعبیر آقای موسوی تلاش اقتدارگرایان برای شکل‌دهی یک کره شمالی با بذک دموکراسی در ایران.
آقای نگهدار، شما با پیشنهاد رفتار انتخاباتی آقای کاظمیان برای آقای محمد خاتمی و حامیانشون موافقین که چه نوع باشه چه نوع نباشه در انتخابات آینده؟
پیشبینی و ارزیابی آقای کاظمیان از وضعیت سیاسی به نظر من در نهایت بخش سیاه آینده‌ای که ممکنه پیش روی ایران قرار بگیره نظر ایشون قرار میگیره، یعنی تصوری که از پیامدهای این انتخابات خواهند داشت. اگر ما بخوایم تمام امکانات تاثیرگذاری مثبت بر شرایط سیاسی کشور رو، به خصوص وقتی با به قول آقای خاتمی با چالش های بزرگ بین‌المللی مواجه هستیم، سیاه‌ترین سناریو رو تصویر بکنیم، اون سناریویی است که مجموعه طیف های اصلاح طلب نومید هستند و حاکمیت هم از رسیدن به یک توافقی برای برگزاری رقابت جدی بین گروه بندی هایی که شدیداً با هم درگیر هستند عاجز میمانه و در آخرین لحظه رهبر تصمیم میگیره که فلان فرد به هر به ضرب و زور تحمیل به ملت بشه و پیامد این انتخابات چه در عرصه روابط بین المللی چه در عرصه روابط دولت ملت فاجعه بزرگ برای کشور رو من تردید ندارم که رقم خواهد زد. و اگر تفاوتی در زاویه نگاه به صحنه سیاسی بین اون چه که من گفتم و آقای کاظمیان گفت بخوایم جستجو بکنیم، البته علاوه بر این که طیف وسیعی از دیدگاه ها و نقطه نظرها اشتراک نظر وجود داشت، چه بین صحبت های آقای کاظمیان با من و آقای شریعت مداری با من، اون نقطه تفاوت را اگر شما بخواید انگشت بگذارید، امکاناتی به نظر من هنوز باز هست و منشأ این امکانات هم شکاف های درون حکومت و میزان آگاهی سیاسی نهفته در جامعه هست که ما رو از توسل به بدترین گزینه یا پذیرش بدترین گزینه که تحریم و یک حکومت ناثبات در آینده هست از این یک کمی دور میکنه. در مورد صحبتهایی که آقای شریعت مداری گفتند، در این مورد هم من فکر میکنم ایشون یک ایراد ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی ایران به درستی میبینند که اون ایراد باعث میشه که با معیارهای شناخته شده بین‌المللی در مورد ضوابط انتخابات آزاد سازگاری نداشته باشه و اون چیزی که محصول این انتخابات خواهد بود یک چیزی که قابل پذیرش برای طیف وسیعی از نیروهای سیاسی باشه نیست. از نظر من جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیسش تا امروز با این تنگناها مواجه بوده، ولی ظرفیت‌هایی چه در درون نظام چه در درون جامعه همواره وجود داشته که امکان گشایش فضای سیاسی، امکان مشارکت بیشتر، امکان برگزاری انتخابات پرشور با حضور اکثریت جامعه رو از بین نبرده. این امکانات اکنون تضعیف شده به دلیل حوادثی که پیش آمده. همچنان میتوان برای تغییر رفتار حاکمان با قانون و با مردم و با مخالفان تدبیرهای از سوی مخالفان سنجیده بشه که مؤثر واقع بشه و فضای کشور رو بتونه تغییر بده.
آقای شریعت مداری، چونان که آقای فرخ نگهدار میگن امکان تغییر رفتار حاکمان در شرایط پیش از انتخابات برای فراهم کردن زمینه یه انتخابات حالا سالم هست، یا اینکه اونچنان که آقای کاظمیان میگن شما هم که ممکنه که فکر کنید که یه خطر بزک کردن نظام هست؟
نه خیر، من تفاوتم رو با دو گوینده محترم باید اینجا تأکید کنم و اون این هست که درست است که رفتار حاکمان ممکن است در فضای انتخاباتی آینده تغییر کنه، ولی این نه به علت اراده اونها بر تغییر، بلکه به علت جبریست که به اونها تحمیل میشه. حاکمان فصل الخطاب خودشون رو از دست دادن و این تغییر اراده تمرکزی نداره. این شرایط سیاسی جهانی، شرایط سیاسی داخلی است که این تغییر رو به اونها ممکن است تحمیل کنه. بنابراین و به این دلیلی که گفتم، اولا انتخابات رقابتی به معنی رقابت جناح‌های داخلی نظام امری است منتفی. انتخابات آینده یا فرمایشی است یا چنانچه از همکنون پیداست گفتمان انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای بین المللی و نظارت نیروهای بیطرف گفتمان برتر است و موضوع انتخابات آتی دو محور خواهد داشت، یکی اتکا به انتخابات آزاد و منصفانه و دیگری چالش بر حول مذاکره با آمریکا و رفع تحریم ها. و این است که جامعه سیاسی ایران و جامعه حکومت هر دو را پولاریزه خواهد کرد. به هیچ وجه صحبت آقای فرخ نگهدار عملی نیست، به این معنا که دیگر بازگشت به انتخابات رقابتی و تجدید فضای گذشته ممکن نیست، ولی اون که آقای کاظمیان میگن یک سناریوست و ممکن است حکومت زورش نرسه و جامعه درش نشاطی پیدا بشه، انتخابات آزاد و منصفانه فرادستی پیدا کنه و حداقل پیش شرط‌های انتخابات آزاد در محدوده مهمی مانند آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی تحزب به مراتبی از توفیق خودش دست پیدا کنه. ولی به هر صورت اون که آقای نگهدار میگن از لحاظ تاریخی زمانش سپری شده و اگر با ملاکیشون نگاه کنیم آقای خاتمی هم دچار رادیکالیسم و تندرویست و باید مقداری آرامتر حرکت میکرد.
با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری، آقای فرخ نگهدار و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه باشید. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، دولت جمهوری اسلامی ایران را به پایان دادن به تبعیضات درباره اهل سنت فراخواند. سرپرست وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید کمبود دارو در ایران در حدی نیست که اختلال ایجاد کند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در ترکیه را موجب سوء تفاهم بین کشورهای منطقه دانست. گمرک جمهوری اسلامی ایران ورود و ترخیص کالاهای مرتبط با ولنتاین را ممنوع کرد. یک مسئول دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید وجود نام افراد خاصی در فهرست 300 بدهکار بزرگ بانکی مانع پیگیری این موضوع شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید به مصالحه با بریتانیا در چارچوب ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا امیدوار است. پارلمان عراق قانون محدودیت دوره‌های عالی‌ترین مقام‌های کشور را تصویب کرد. ارتش مالی و نیروهای فرانسوی شهر گاو را از تصرف شبه نظامیان اسلامگرا خارج کردند. در افغانستان دو تروریست انتحاری 12 تن را به قتل رساندند. انستیتوی پژوهش‌های آمریکا می‌گوید که تصاویر ماهواره‌ای از آمادگی کره شمالی برای آزمایش جدید اتمی حکایت می‌کند. شورای دفاع ملی مصر بر حل اختلاف‌ها از راه گفتگو تأکید کرد. سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
تو دستای ما میخندی با من تا جون بگیرم تو اوج سرما، دستات رو دارم وقتی که چشمات میخنده بازم بی وقفه، تو برم چشمات امشب دوباره یه آسمون حرفه، دیدن رو با چشمات روشن کن پاییز این شبا رو تو راهه، یه پنجون داغ از سنده هاست میخوام عمر پاییز مثل این شانه کتاقه، چند بهار بیارده خاموشی این آتیش یه خاموشه، این فنجون همیشه داغ میمونه، بهش نظر سردم میشه وقتی که دنیا توی چشمای تو زمستونه، شوبینن رو با چشمات روشن کن آن پاییز این شبا رو تو راهه، یه فنجون داغ از سنده هاست میخوام عمر پاییز مثل این شاله کتاقه،
ها از رادیو فردا.
هومن سیدی سازنده ی فیلم موفق آفریقا دومین اثر خود در مقام کارگردان را به روی پرده ی سینماها می‌برد. این کارگردان 32 ساله قرار است فیلم تازه‌اش را بهمن ماه امسال برای نخستین بار در 31مین جشنواره ی فیلم فجر اکران کند. این فیلم با نام 13 با حضور بازیگرانی چون امیر جعفری، ریما رامینفر و ویشگاه آسایش ساخته شده و دارای مضمونی اجتماعی است. صحنه‌های این فیلم ظرف 40 جلسه در تهران فیلمبرداری شده و این روزها در مرحله تدوین است. هومن سیدی علاوه بر کارگردانی، بازی در چند اثر سینمایی همچون پابرهنه در بهشت، چهارشنبه سوری و یک تکنان را نیز در کارنامه خود دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
is bearing the weight of the world, and voices out of range. With heavy hearts behind closed doors, waiting for something to change. Millions of big and small. Lost on their way back, but never dying away. The pieces of broken hearts, how long will it be before they're put back together?
ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
یادت میگفتی بی تو نمیتونم کنارت میمونم، قصه نخور میگفتی همیشه، تا وقتی که هستم قدر تو میدونم، قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی. برو دیگه قلب من عاشق تو نیست، تو مثل ابر تیره گریه نشست. حالا که برگشتی میگی پشیمونی، میگی مثل تو برام هیشگی نبود، ولی دیگه دیره برو که تو سینم جز یه دل سنگی هیچی نبود، هیچی نبود.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دستای تو نام این ترانه است با اجرای سپیده. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
نمود نتونه جا تو بگیره، تو رفتی که این آواز خون صداش تو فوق بمیره. بی خبر بشنو ترانه هم همه از تو میخونن، تو نیستی ولی خاطره هات مثل سایه میمونن.
بر روی خط فردا،
آقای سایه ولی خانی میپرسیم کدوم انتخابات آزادی نبوده؟ اون انتخاباتی آزادی نبوده که پشفندش بگیر و ببرد را انداختیم، انتخابات 4 سال پیش ریاست جمهوری. حرف مردم چی بود؟ میگفتن رأی ما کن.
آقا نکنه رادیو فردا هم پارتی بازی، فقط پیامای فامیلاتونو پخش میکنید.
نمایندگان مجلس که اسم زندان اوین رو هتل اوین میخوان بذارن، چرا خودشون با خانواده چند ماهی رو در هتل اوین سپری نمیکنن؟
صدای شما صدای فرداست.
ازش دوره تاریک و غمگیر، به شوق برگشتت صبوره، شاید این برگشت. عشق منو بهت نشون داد، یه جوری قلب تو تکون داد. بس خود این دوری منو بی تو میسوزونه، شکل لب خندم. اگه تو برگردی خونه ثابت کن هستی که باورم شارومم، ای بی نظیر و خانومم. این درد دورید میدونی آروم نمیشه تا تو نباشی، تموم مرهم ها نیشه، بمون تو فردا که این خواهش تظاهر نیست، میدونم عشق از دور نیست. دل سنگ برام دل سوزی کرده، عشقامو دیده اونم واسه من گریه کرده، چرا تو نیستی تو این روزای غم گرفته، چرا کسی بهت نگفته، شرم نگاهت تو خواب عکس روی دیوار میگه تو هستی، یه روز دوباره میشی تکرار طاقت نداره ببینه تو نیستی کنارش، تو بودی تنها یادگارش، شاید ندونی این پرسه های عاشقونه، تو این شلوغی تو این مسیر سمت خونه، یادم میاره تموم دل خوشیم و با تو، چه فردایی ساختم از تو.